بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب سخن در روایت عرض کنم که موثقه حسین یونس ابن عبدالرحمن ان ابی الحسن علیه السلام بود که در این روایت سال شد از وضو گرفتن با ماء الورد، حضرت فرمود اشکال نداره بلا بأسه. خب به این روایت تمسک شده بود به اینکه پس می توان با آب مضاف هم وضو گرفت. دیروز بخشی از سخنان در این رابطه گذشت، مطالب زیبایی هم مرحوم صاحب حدائق در مقام بیان کرده که اگر خواستید مراجعه کنید جلد اول صفحه 300 عرض کنم حضورتون که صفحه 394 به بعد ایشون می‌فرمایند بین که این روایت یونس ابن عبدالرحمن که گفته وضو گرفتن با ماء البرد ماء الورد لا بأسه از جهاتی مورد اشکاله. اول اینکه خود مرحوم شیخ فرموده این روایت شاذ است و کثیر و شذوذ، زیاد از روایت شاذی است که زیاده از حد شاذه، و میگه اصابه یعنی مذهب شیعه کسی به این روایت عمل نکرده و فتوا بر طبق این روایت نداده، ملزا چیزی میگه روایتی که مورد اعراض است و اصحاب به او فتوا نداده اند قابل برای عمل نیست. این مطلب را ایشون از شیخ نقل میکنه. بعد یه توضیح دیگری و اون این است که شیخ میفرمند که شاید این که حضرت فرمود لا بأسه به توضع به ماء الورد، مقصود از وضوع در این عبارت تحسین و حسن عمل باشه، چون فضلا کلمه وضع مواد به معنای حسنه تفسیر شده، چیزی که نیکوست و پسندیده است از او تعبیر به وضع و توضیع می کنند. شیخ می فرمند به این که شاید مقصود از این روایت این بوده که راوی سؤال می کرده که آیا می توان برای نماز وضوع یعنی آب معطر را مصرف کرد تا بدن خوشبو بشه. حضرت می فرماید لا بأسه. ایشون میگن به این که این که انسان در حال نماز لباس زیبای یا این که عرض کنن که بدن را به وسیله گلاب و امثال ذالک معطر کنه، این یه مرتبه، این معطر کردن برای مثلا تلذذ جسمانی این مورد امر نیست، اما اگر این وضو به معنای این حسن عمل و ام تحسین در لباس یا در بدن به خاطر نماز باشه، این بلکه میگه نه تنها لا بأسه بلکه در او حسنه. و میفرماید وضوی در اینجا ولو به فتح باب یعنی شیری که دارای تحسن و نیکی و پسندیده، مقصود این معناست از وضوع به ماء الورد، نه مقصود از وضوع وضوع صلاتی است که عبارت از غسلات و مسحات و امثال ذالک باشه. بعد مرحوم شیخ چند جواب دیگری هم از این داده که صاحب حدایق هم تأیید میکنه. میفهمه که خب در آیه قرآن آمده به صورت تفصیل قاطع شرکت فرموده است که وضو بگیرید و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. خب اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید. این که ما آبا ماء الورد وضو بگیریم، این نه وضو گرفتن با آب مطلق و نه تیمم، زیرا این که مایی که در قرآن فرموده همون ماء مطلق و به آب گل یا گلاب اطلاق ماء نمیشه. قرآن هم فرموده ان لم تجدوا ماء فتیمموا، پس اگر آب مطلق پیدا نشد وظیفه تیمم، نه وظیفه وضو گرفتن با آب مضاف و آب گلابه. بنابراین این هم شاهد دیگره، هم شیخ به این تمسک کرده، شیخ طوسی و هم صاحب حدایق، در رد قول کاشانی که تمسک کرد به روایت مونس ابن عبدالرحمن برای جواز وضو گرفتن با آب گلاب. حالا اون طرفایی که دروزم زدیم به جا خودش. علاوه بر این مرحوم صاحب حدائق چند روایت دیگر هم نقل میکنه در رد فرمایش صاحب مفاتی یا صاحب وافی که مرحوم فیض کاشانی باشه. اون روایتی که ایشون ایدن نقل میکنه، یکیش روایت ابی بصیره که سوال میکنه از وضو گرفتن با لبن یا شیر که درود عرض کردیم، فرمود انما هو الماء والسعید. نه، با لبن نمیشه وضو گرفت، بلکه مدار یا آب است که همون اغسلوا وجوهکم و ایدیکم به آب، و یا مقصود سعید که همون خاک و تراب باشه. نوبت به وضو گرفتن با لبن نمیرسه. و همینطور اشاره میکنه به روایت عبدالله بن مغیری که دروس خوندیم، که باز اون هم سوال میکنه از صدر روایت از وضوع باشیر، حضرت فرمود لا انما هو الماء ابد تیمم. اونجا هم در جواب حضرت فرمود غلطه، با شیر یا با دوغ وضوع گرفتن، بلکه وظیفه یا آب است. به این مطلق آب گفته، یعنی آب مطلق که بر شیر و دوغ آب مطلق صادق نیست، و یا تیممه. و همینطور عرض کنم حضورتون که آقا بدین به این که روایت دیگرم، به حرف دیگرم، دلیل دیگرم که صاحب حدائق میاره، میگه به این که خوب از نظر شرع کسی که مثلا محدث میشه در شریعت مقدس یک وظیفه ای برای او حاصل میشه به نام حدث. بعد میگه حدث هم یک امر مستمری است، زیرا حدث عارضه است که بر بدن یا روح انسان عارض میشه که زوال او به وسیله وضو است. حالا ما میگیم کسی که مبتلا شد به حدث، شک می کنیم آیا با وضوع به نبیذ یا وضوع به لبن رافع حدث هست یا نه. میگه استصحاب می کنیم بقاء حدث را. بعد می فهم ما این استصحاب را در مقدمه سوم کتاب حدائق شرحش دادیم، که البته چون استصحاب یکی از اصولی است که اخباریین هم به این اصل ملتزمند. خب بنابراین میخواد بگوید ایشون که این روایات قابل قبول نیست، این حدیثی که با باب ورز کنم گل وضو گرفتن. بعد میفرمند به این که به همین طور قصه نبی است که دیروز به عرض رسید که در عده‌ای از روایات سنیا گفتن پیامبر اکرم به نبیز وضو گرفت، منتها مفصلش را در این حاشیه پاورقی کتاب مرحوم استاد در هم تنقیب و هم در نوشته مرحوم آیه خلقالی مفصلا اقوال عامه را نقل میکنه در این که آیا میشود با نبیز وضو گرفت املا. اکثر علماء سنی گفتند بله با نبیز هم حتی اگر مسکر باشه وضو گرفتن با او جوازه. البته جمعی از سنی هم حمله کردن به اون که اگر نبیز مسکر بود خمره و وضو گرفتن با خمر ممنوعه، ولیکن اگر به حد خمر نرسه اکثر سنی ها گفتند وضو گرفتن با نبیز جائزه. ولیکن دیروز خوندیم روایت عبدالله ابن مغیره را که در آخر از حریز نقل کرد که پیغمبر اکرم با نبیز وضو گرفت عند عدم وجدان یا عدم القدرت علی الماء. آیا با نبیز می شود وضو گرفت یا خیر؟ جواب اینه، جوابی که دادن اولا این روایت گفتن در زیلش که دیروز خوندیم که در زیل حدیث عبدالله ابن مغیره نقل می کنه که حریز گفته من شنیدم حریزی که پیغمبر اکرم عند عدم قدرت بر ما با نبیز وضو گرفت. این روایت را در زیل همون حدیث عبدالله ابن مغیره نقل می کنه. آقای صاحب حدائق میگه این روایت محمول بر تقیه است، زیرا اکثر عامه فتوا دادن به جواز وضو گرفتن با نبیز. منتها بعضی گفتن اگر به حد اسکار برشه جائزه و بعضی اکثر من کردن، ولی در غیر حد اسکار اکثرا فتوا به جواز دادند. مسلم هم حرامه، حالا از نظر ما شیعه هر خمری نجس هم هست، ولی به اونها ممکنه بگن نجس نیست. بس کنم که در رابطه با این روایت هم دیروز تقریبا به عرض رسید که در روایت کلبی نصابه امام علیه السلام توضیح داد که ظرفهای بزرگی که 80-100 رتل آب در او جمع میشه مقدار چند دانه خرما در او میریختن به رسول، حتی خود پیامبر اکرم، برای اینکه آب فاسد نشه یا به قول صاحب حدائق مزه آب یه مقداری از تلخی خارج بشه و شیرین تر بشه. که بعد گفتن که این روایتی هم که فرموده با نبیز با پیغمبر وضو گرفت نه مقصود اون نبیزی است که اکثرش حالت غیر ماء مطلقه، آب نبیزی که به حد اضافه برسه با او مراد نیست، بلکه اون نبیزی است که مقدار کمی چند دانه خرما در او افتاده که خرما هم تهنشین شده، از روی او بر می دارن آب و با او پیغمبر اکرم وضو گرفته و بنابراین مانعی نداره که حتی در وقت وجدان آب مطلق هم با چنین آب نبیزی وضو بگیریم، زیرا این آب نبیز از حالت اطلاق خارج نشده. فرض کنید که اگر ما به مثل در نظر بگیرید یک بشکه‌ای در ته این بشکه 50 تا 10 تا 15 تا خرما قرار گرفته، خب معلومه بالای آبی که روی این خرماها قرار گرفته، اگر ما با مثلا لیوانی غیر لیوان برداریم، این آب همون آب مطلقه. ولذا حتی این که گفتن وقت لم یقدر، پیغمبر قدرت نداشت بر وضو گرفتن با آب، آمد با نبیز وضو گرفت، میگیم نه لم یقدر نمیخواد، بلکه اگر قدرت هم داشت بر آب مطلق، با وضو گرفتن با چنین آب نمیزی که مقدار ظرف بزرگه و تعداد کمی خرما ریخته شده برای اینکه طعم بد آب را از بین ببره، این آب از حالت اطلاق خارج نشده اصلا. لذا هم میتوان با این آب حتی در حال اختیار و در حال وجود آب مطلق هم وضو گرفت. حالا لذا میگیم ولم یقدر، اشکال مرحوم استاد خوی اینه که این ولم یقدر اگر مقصود این باشه که چون این نبیذ آب مسکره، این که قطع پیغمبر اکرم قطعا با چنین آبی و آن نبیذی وضو نگرفته، و اگر بنا شد که آب مطلقه دیگه قید لم یقدر بی خوده. لذا آقای خوی میفرمند این حرف را که نوی نقل کرده حریز میگه شنیدم چنین چیزی، این در این قسمتش اشتباهه. نه ولی بنده عرض بکنم چرا مانعی نداره، حالا ولو اینکه آب حد اضافه نرسیده باشه به خاطر چند دانه خرما، اما در این حال پرهیز کردن از اون آب و با آب مطلق وضو گرفتن مسلماً مستحسنه. لذا پیغمبر در حال اختیار اگر می داشت با آب مطلق وضو می گرفت، اما وقتی نبود بازم این آب چون آب مطلقه با او وضو گرفته میشه. سرانجام می خواهم این عرض کنیم، پس سرانجام این شد با آب مضاف چه از قبیل شیر و لبن و امثال ذالک باشه، چه از قبیل نبیذ باشه، چه از قبیل آبهای معتصر یعنی فشرده شده از میوه‌جات باشه، با هیچ یک از اینها وضو گرفتن جائز نیست و اینها رافع حدث نیستن. بس صاحب حدائق یه حرفی از مرحوم فیض نقل میکنه، میگه مرحوم فیض گفته خب آبی که در ورد هست همین آبی است که در مطلق بوده متساعد شده در برگ گل، لذا برفرض از برگ گل آب بگیریم مانعی نداره، این همون آب مطلقه. که البته این اشکالش خیلی بزرگه و همه آیه حدائق هم وارد شده که میگه آب مطلقی که بعد جزء ورد شده، مثل آبی است که جزء رمان شده، مثل آبی است که جزء عنب شده، همونطوری که قطعا خود شما قائل نیستید به جواز وضو گرفتن با آب رمان یا آب عنب، این که گل هم آب دریا یا آب مطلق متساعد شده در برگ گل، این که مجبز نمیشه، زیر قطعا استحاله شده اون آب مطلق. الان دیگه آبی است که مضاف الی الورد، مثل آبی که مضاف الی العنب و الی مثلا رمانه. لذا میگه این گونه اضافه که موجب استحاله و تغییر ذات آب است، این را قیاس کردن با ماء البر یا ماء السماء غلطه، چون مرحوم فرید میگه به این تمسک کرده که خب آب ورد مثل آب ذم بهره یا آب البهره، میگه نه این قیاس معل فارقه، اونجا فقط اضافه لفظیه، ولی در آب ورد مثل آب بادنجان مثل آب سیب تحول حاصل شده، نمیتوان او را به این قیاس کرد. پس بنابراین نتیجه این شد که بگیم آب نبیذ اگر همون طوری که در روایت کلبه نصابه وارد شده اگر تعداد خرما کمه به حیثی که آب غالبه و آب مضاف نیست بلکه مطلقه، وضو گرفتن با او حتی در حال اختیار جائزه، زیرا از حالت ما خارج نشده، ولی اگر رسید به حد اضافه در این صورت مسلماً وضو گرفتن با او مثل وضو گرفتن با ماء لبن یا ماء تفاح و امثال ذالک که رافع حدث نیست. خیلی خوب، تا اینجا چی شد فضلا؟ تا اینجا روشن شد که آب مضاف قابل برای رفع الحدث نیست، نه حدث اصغر و نه حدث اکبر که عبارت از جنابت به امثال ذالک باشه. بعد ذالک یقول کلام در این که آیا آب مضاف میتوان رافع خبث باشه و رافع نجاست باشه یا رافع نجاست هم نیست. در اینجا عجیب از مرحوم سید مرتضی نقل شده که ایشون فرموده اند با آب مضاف هم میتوان رفع خبث کرد، بلکه حتی میگویند در اجسام صیقلی نیاز به آب هم نیست، به هر وسیله‌ای اگر عین نجاست از بین رفت این عمل اصلا این جسم طاهر و پاک میشه. و بعد میگن این که باید با آب اونم آب مطلق شست مختص به بدن و لباسه، در ماسوای بدن و لباس مطلق ازاله نجاست مطهره، و حتی اگر ازاله نجاست با آب مضاف بشه. این فرمایش جناب سید مرتضی. مرحوم محدث کاشانی هم که دو کتاب از این مرد بزرگ خیلی مطرحه، یکی مفاتیح ایشونه و دیگری همین کتاب وافیست که شرح داده روایات را، نه وافی که در حدیثه، تفسیر که بجا خودش، این دو کتاب ایشون در هر دو کتاب فرموده که حق با سید مرتضی است، ازاله نجاست موجب برای طهارت میشه، نیاز به آب مطلق هم نداریم. وقتی ما به حدائق که مراجعه میکنیم به جواهر، اینون قاطی کرده دو مطلب رو، هم قاطی کرده مسئله این که زوال عین مطهره و هم این که قصد با آب مضاف رافع خبثه، هر دو رو با هم قاطی کرده. لذا استاد بعد نه دیوا آورده گفته ما در دو مقام بحث کنیم، یک مقام این که آیا اساساً ازاله نجاسات به هر وسیله‌ای کافیه در حصول طهارت املا، دوم این که اگر گفتیم مطلق ازاله نجاست رافع خبث نیست، آیا با آب مضاف اگر ازاله خباست کرد، ازاله نجاست کردیم کافیه یا خیر حتماً باید ازاله نجاست به وسیله آب مطلق بشه؟ پس در دو مقام بحث میکنیم. البته در تمرین ما بیانات ما این شد، ما اول گفتیم دو مقام، مقام اول رفع الحدث بود، مقام دوم رفع الخبث. در رفع الخبث در دو مرحله بحث میشه. مرحله اولا آیا در رفع الخبث نیاز به استعمال آب داریم یا نه مطلق ازاله نجاست کافیه. مرحله دوم این که اگر بناش نیاز بود به آب، آیا فقط باید غسل به وسیله ماء مطلق باشه یا با آب مضاف هم اگر غسل اتفاق افتاد نجاست مرفوع میشه؟ سید مرتضی میفرمان در اجسام صیقلی مطلقا زوال نجاست موجب برای طهارت. حالا به هر وسیله‌ای که زوال نجاست حاصل شد کافیه، چه به وسیله دست، چه به وسیله پارچه، چه به وسیله آب و چه به وسیله مضاف. به هر وسیله‌ای نفی زوال نجاست موجب طهارته. بعد در دو تا در میگن در بعض جایی که نس وارد شده اونجا باید اکتفا کنیم به خصوص ماء مطلق و الا لازم نیست. این حرف سید مرتضی که مرحوم است، از کلم فیض کاشانی هم فرمایش ایشون را تأیید میکنه. حالا دلیل این قول چیه؟ در مقام دلیل گفتن اولین دلیل بر این که مطلق ازاله نجاست مطهره این که فیض میگه اون چی که در شریعت وارد شده است وجوب اجتناب عن النجاسات، همونطور که اجتنب عن النجس یا و سیاب که فتحر، یعنی باید از نجاست و قازور و بول اجتناب کرد. حالا میگه ما اگر به هر وسیله ای نجاست را از بین بردیم دیگه لازم نیست اجتناب کردن. حالا اگر روی شیشه ای یا یک ظرف بلورینی مقداری مثلا بول یا قاعد ریخته و ما به وسیله زیبایی مثل دستمال کلینیکی، آنم دستمال کلینیکی نرم، تمام آثار بول یا قاعد را یا خون را برداریم از دور این در، حالا که دیگه نجاستی در کار نیست دیگه اجتناب واجب نیست. پس دلیل اینه. بله میگه مگر در بعض از مواردی که دلیل وارد شده که مطلق زوال کافی نیست بلکه باید به وسیله آب تطهیر بشه. میگه این هم دو مورد داریم ما. یکی عبارت است از بدن انسان و دیگری البسه و لباس هاست. اینجاست که گفتن زوال نجاست باید به وسیله آب بشه، ولی در ما سوای این دو اون چه که وارد شده لزوم اجتناب عن نجاسته و وسیله مثلا مرز حدی میتوان نجاسات را از غیر نجاسات فاصل قرار داد. این حرف ایشان. در جواب این حرف گفتند جناب فیض، این همه روایات وارد شده در غسل انا الولوغ کل، یا در این روایتی که حالا براتون بخوانم، که این روایت میگه به این که حتی فارعی اگر افتاد در یک ظرفی و اون بعد منتشر شد، هر جا که آب او منتشر شده باید از اونجا اجتناب کرد و او را آب کشید، تطهیر کرد. این روایتش را عرض کنم براتون بخونم. فرض کنید روی شیشه ای، اگر روی شیشه ای فرض کنید که خون یا بولد ریخت و ما این رو بیایم پاکش کنیم، کافیه یا نه؟ بله؟ روایت عمار ابن موسای ساباتی، حدیث فوزلای محترم، این حدیث را صاحب وسائل نقل کرده اند در باب چهارم از ابواب ماء مطلق، حدیث اول. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یجد فی انائه فاره، ظرف آبی داشته، دیگی داشته، غذا می‌پخته، امثال ذلک، در اون موشی دید، وقد توزع من ذلک الاناء، از همون اناء وضو گرفته بود، وقد توزع من ذلک الاناء مرارن او اقتصر منه، یا حتی قص کرده، او قصر ثیابه، یا لباسش شسته، بعد کانت الفاره متسلخه، بعد نشموشم دیگه در چی که مونده تو آب به هم ریخته و اجزاش از هم فاصله هم پیدا کرده. فقال ان کان رآها فی الاناء قبل ان یغتسل، اگر قبل از این که غسل بکنه یا از این آب وضو بگیره یا از این آب لباسش را بشوره، اگر از قبل فموش را در انا دیده، انکان قد رآها فی الانا قبل ان یغتسل او یتوضأ او یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک، اول دیده اون موش افتاده، باز بعد در این حال رفته و لباس شسته و وضو گرفته، فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة، هر جایی که این آب بهش التهابت کرده او را باید دو مرتبه تطهیر کنه، نمازی هم که خونده باطله، وضوئی هم که با این آب گرفته یا غسلی کرده باطله، باید همه را عاده کنه. بعد فرمود که و این کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعل من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الماء شیئا ولیس علیه شیئون، میگه بعد اگر دید از اون زمانی که دید به بعد دیگه در این آب تصرف نکنه، ولیکن اون اعمالی که قبل انجام داده درسته، برای چه شک میکنه که آیا این فاره و این موش که افتاده، استصحاب میکنه عدم افتادن را تا آخرین زمانی که دیده، چون این استصحاب جاری میشه پس اعمال گذشتهش درسته. از اینجا بعد حالا محل شاهد اینه که امام میگه اگر از هر وقت دید فاره در او افتاده، اون آب نمیشه بهش وضو گرفت نقوس کرد، بلکه این آب به هر جا که برسد نفس نجس میکنه و غسل او واجب و لازمه. پس این دلیل بر اینه که آقا ما با وسیله آب مطلق به وسیله اینها عرض کنم حضورتون که نجس میشه و پاک نمیشه. شاهد دیگره برای این که مطمئنن من آن نیست که ازاله نجاست متحر باشه، اینه که در عده از روایات وجوب قسل انا از نجس، وجوب قسل انا از ولوغ کل، وجوب شستن ثیاب و غیر ذلک و اوانی و فرش و همینطور زمینی که آفتاب نمیگیره در روایت وارد شده لزوم شستن و قصد اینها. بس معلوم می شود که این که شما میگید مطلق ازاله نجاست کافیه، این موارد با اینکه ازاله نجاست شده گفته کافی نیست. ثالثاً ما یک چیز از شما سوال میکنیم با او اینه که شما از کجای چنین قاعده کلی استخراج کردید و گفتید که هر جا زوال عین به عین نجاست شد کافیه، در صورتی که در نقطه عکس این همه روایات وارد شده برای تطهیر قصد لازمه و قصد بدون آب متیسر نیست عادتاً. چگونه میشورین چیزی را که آب وجود نداشته باشه؟ لذا میگه ایشون اتفاقا باید به عکس کرد. اونها میگن اصل زوال عینه و کافیه، ما میگیم اصل در حصول طهارت شستن، مگر اون جایی که مطلق زوال عین کافی باشه که دو جایه، یکی بواطن آدمه، حالا دهن آدم اگر نجس شد همین قدر که خون از بین بره پاکه، یکی هم در خصوص حیوانات، حالا اگر گربه تو خانتون هست، گوسفندی هست، اگر اینکه نجاست روی بدنش بود بعد پاک شد پاکه بر از بین رفت پاکه، اما در غیر اینها از همون طوری که در روایات وارد شده بر شستن و اکتفا کردن به زوال این بلا مناسبته. الحمدلله صلی الله علیه و آله.